السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اول هم مثلث او ورپسې هم اومه ورځ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون وخت د سخت واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو په مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې راګیر پاتې دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې ویل کېږي د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. د دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوندو چارواکو ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت کې دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وویستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغریس ښار څخه استنبول ته روان وو. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. اوچا ویلي چې په دغو سیلابونو او ورښتونو کې یو شمېر کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اوارېدلی شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړې مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کې ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازیګر 3:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت. یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه ماسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی با درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسن که اگر تاجیک باشن اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیداً این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت‌گرایانه به این حادثه برخورد می‌دهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردن، در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتن نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی میشوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبهه خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردن، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن، اما در این زمان در روسیه یکی از دولت های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوضاع دیگه است. داعش در این اواخر کوشش کرده که یک شبکه خود وسیع تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد بر زناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتند به وجود شروع کردن که با او همکاری بکنند. بعضیشان جنگیدند در پهلوی از اونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتند به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتند، اینا در بس اما وقت کشورهای منطقه تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجیکستان رو ببینید تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا و بنابراین این کل از اینا رو که یک جه بکنن یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش بیاد استفاده میکنه و این فرصتی رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ بر خود بکنه و کوشش میکنه که با ایجاد این نوع راه و راست و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته دایش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیکش تغییر بده، عوض کنه شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناس‌ها و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناس‌های روس و هم کارشناس‌های تاجیک و دیگر کارشناس‌ها از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجمعه کراکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدند این افراد را بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و برآمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزا را ندیدیم و بعدا شیوه بازداشتشان اینا را دقیقا با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواراش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخواهند، اینا نمایشکارانه اونا را لط و کوب کردند. از این رو شبهه وجود دارد. دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبران اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلاً برخواهتون بگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مزد که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامات آمریکایی گفتن که اطلاعاتشان نشان میده که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک و شبهه.
و نکته دوم چی بود که میخواستی خود اضافه کنی؟
و اینکه من تمام شک شبه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح هست در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتومات کلاشنیکوف پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر استفاده نمی شود، اونا از کجا اینو دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضو داعش باشد. بسیار تا اشاره میکنه که ظاهرا خدمات
اکتشاف در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مومنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض، ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته. روسیه در نهایت چه خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین، عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه. حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمیکنم که روسیه بعد از او که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره. اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره با همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا در از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلویز رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه بعضی از یا زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سرش آوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حالا هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر، البته داعش که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادهی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به این شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروپ های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه یک ایدئولوژی است، در اصول این ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفته میشه در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باعث اینکه داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد.
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفایتون ختم میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت. و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی مومن.
درست است. قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغور های چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت. اینو یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم، بله، اینو یک زمینه حضوری گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینو که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینو برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک‌ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش‌هایی را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونها در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راه‌های پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش‌هایی داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم خیلی کم است. اینو اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند در ترکیه و یا آمدن ما گزارش‌های داریم
یعنی پس از سال 2017
بله پس از
شکست خورد در
اینا آمدن با اوکراین در اوکراین بازداشت شدند ولی تعداد چون کم بود با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد اما مهم این نیست مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین و مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله و یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روز گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلوواکیا بازداشت کردن در این اروپا یعنی چند عامل است اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند
تشکر از این خب جناب جلالی همونطور که مومن هم گفت در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از با وسیله حملات از راه دور مثل طیاره های بی سرنشین
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا چه در حکومت باشه که در کانگرس باشه علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره یه علاقه اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه و را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن مثل که ایمان زاویری را در کابل از بین بردن این امکانات دو مسئله عمده وجود داره اول داعش شاخه های مختلف داره تنها در افغانستان نیست زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقا است همچنین در سومالی و در دیگر کشورهاست در سوریه است در عراق است در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند اما امکانات ممکن است پیدا بکنن تا زمانی که امکانات پیدا میکنن این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر داره
آیا به نظر شما طالبان توان مهار عام و تام داعش خراسان را دارن جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردن طالبان اما بسنده نبوده
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبا برای زیق مقابله با داعش بکنن اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد و از جانب این ایدئولوژی است داعش ایدئولوژی معنایش است که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتانند اما بدیل باید به روی پیدا شود تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از او تقویه بکنن تا وقت این امکانات از بین بردن ازی وجود نداره در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند از شرایط زندگی راضی نباشند با دولت همکاری نمی کنند در مقابل با داعش و یا ای که بعضش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند داعش خودش وجود نامده طالبا وجود آورده نیره طالبا های پاکستانی اساسا به وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروهی است که از طریق ناراضی های دیگه گروپ های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبان همکاری میکردن، اونا بعضیش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن و حال هم امکانات موجود داره. طالبان از دو راه گذره دیگه مشکلات داره. یکی که در سالهای سالی که می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکرد، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن و یا در چندین سطحی